خیلی خوش اومدید عزیزان، درود فراوان محضر تمامی شما. این ایام بسیار 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 خاص خدمت همه شما تسلیت میگم، بسیار ملتمس دعاتون هستیم و امیدوارم که عزاداری تک تکمون انشاءالله به درگاه خداوند مقبول باشه. الحمدلله که این فرصت رو داریم تا در یکی دیگر نشست‌های عاشورا‌پژوهی در محضر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر نعمت‌الله سفری فروشانی باشیم با عنوان عاشورا‌پژوهی در میانه دورویکرد کلامی و تاریخی. انشاءالله که همچون جلسه قبل و جلسات قبل بتونیم از محضر ایشون استفاده بکنیم. استاد ما در خدمت شماییم. انشاءالله بعد از اتمام سخنان شما دوستان هر چی سوال نوشتن من از محضرتون میپرسم و پاسخهاتون هم استفاده میکنیم.
مدت صحبت من چقدره؟
استاد به طور میانگین یک ساعت، ولی حالا اگر شما مایل هستید بیشتر یا کمتر به اختیار خود شماست. در هر صورت ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی مولانا و سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. عرض سلام و خیر مقدم دارم به همه حضار گرامی و فرهیختگان حاضر در جلسه و عرض تشکر از معاونت پژوهشی دانشکدگان فارابی و عرض تسلیت ایام عزای حسینی. انشاءالله که شرکت در این نوع جلسات هم در کارنامه عمل ما ثبت بشود و در روز حشر و قیامت برای ما کارآمدی داشته باشد. همینطور که فرمودند موضوع بحث عاشوراپژوهی در میانه دو رویکرد کلامی و تاریخی هست. مخاطبان این بحث از نظر بنده فرهیختگانی هستند که تسلط بر مباحث کلامی دارند، به خصوص مباحث کلامی مرتبط با امامت و همچنین تسلط بر مباحث تاریخی دارند، به خصوص مباحث تاریخی مرتبط با ائمه علیهم السلام و به ویژه امام حسین علیه السلام. و اگر فرض کنیم که چنین تسلطی وجود نداره، لااقل در حد آشنایی به این دو میدان ورود دارد. بحث ما در حقیقت با رویکرد حل مسئله هست، به این معنا که یک مشکلی مسئله پیش اومده، بنده این مسئله رو مرور کردم، شاید به راه حل قطعی نرسیده باشم و از دوستان حاضر انتظار دارم که هم‌افزایی فرمایند و کمک کنند به حل مسئله. و اون مسئله برمیگرده به تعاملاتی که میان کلام و تاریخ وجود داره که در عرصه های ممکنه در نگاه اولیه این تعاملات به تعارضات هم کشیده بشه. به ویژه در عرصه حسینی ممکنه ما در برخی از مراحل احساس تعارضاتی داشته باشیم. منظور ما از رویکرد کلامی رویکردیه که مرتبط با علم کلامه، که علم کلام علم آموزه محور، عقیده محور، و در راستای تبیین صحیح و روشمند آموزه های کلامی میکوشه و یا دفاع از اونها در مقابل شبهاتی که به این آموزه ها وارد میشه. منظور ما از رویکرد تاریخی رویکردیه که مرتبط با مطالعات تاریخیه. مطالعات تاریخی تحلیل محور، نه نقل محور. ما با نقل ها فعلا کاری نداریم، با تحلیل ها کار داریم که در راستای شناخت بیشتر واقعیت وقایع تاریخی هست. و اینکه درباره کلام تعبیر به علم کردم به جهت اینکه تاریخ کلام یک علم دیرپا هست، منابعش مشخصه، مبانیش مشخصه، قواعدش مشخصه، کارکردهاش مشخصه و کارآمدیش مشخص، و شخصیت‌های بزرگی هم داره، جریان‌های اون هم به تفکیک مشخصه با مبانی که هر یک از این جریانات دارن. مثلا کلام نقل محور، کلام عقل محور، مکتب بغداد، مکتب قم، و همینطور رویکردها که ریستر هم میشه. اما مطالعات تاریخی در اونها ما به این حالت پایداری نرسیدیم، چون خود مطالعات تاریخی روشمند و علمی به خصوص در عرصه تاریخ ائمه عمر دیرپایی نداره و شاید به اندازه یک دهه، دو دهه یا کمتر باشه. به اصطلاح اصول فقه تاریخی هنوز مشخص نیست، اصول تاریخی هنوز مشخص نیست. تاریخ را به جای آنکه ما به عنوان یک علم روشمند نگاه کنیم، بیشتر به عنوان یک علم مصالح محور توجه می کنیم. مصالح منظورم چیزی از جنس مصالح ساختمانی هست، نه از باب مصلحت. یعنی یک مصالحی وجود داره در کتاب‌های تاریخی، در منابع تاریخی، که از اونها ممکنه به عنوان داده‌های تاریخی یاد بکنیم و هر علمی، هر رویکردی، هر جریانی به تناسب نیاز خودش بخشی از اون مصالح را بر می داره و استفاده می کنه. اما اینکه حالا به صورت یک علم پایدار در اومده باشه، نه، حتی شخصیت های این علم هم هنوز خودشون را به عنوان شخصیت های تاریخی بروز ندادن. به عنوان مثال، مثلا اگر ما یک شخصیتی مثل مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی داشته باشیم که بیش از 100 جلد کتاب درباره تاریخ ائمه داره و حدود 24 جلد کتاب درباره فقط تاریخ سید شهدا علیه السلام داره، شاید اگر از او بپرسیم که شما تاریخ محور هستید، به جرأت این پاسخ را به شما نتونه بده و بگه دغدغه من دغدغه ائمه هست، من کاری به تاریخ که به حوادث تاریخی به عنوان صرف تاریخی نگاه میکنه نگاه نمی کنم. از این رو در میان معلقات ایشون به عنوانی برخورد میکنید با عنوان کربلا فوق شبهات، در حالی که در مطالعات تاریخ محور ما هیچ واقعی را فوق شبهه نمی دونیم و فوق تحلیل نمی دونیم و با تحلیل وارد اون نیست. خب من متمرکز میشم رو چیستی روی کرد کلامی با محوریت امام حسین علیه السلام، گرچه واقعه عاشورا اصالتا یک واقعه تاریخی هست، ولی این مانع نشده که کلام ورود در این واقعه نکنه و مبانی و آموزه های خودش را سرایت به این واقعه نده. آموزه هایی مثل عصمت از خطا، علم غیب، علم ویژه، معجزات، امور ماورایی و همچنین مسائل خاص امامتی، امامت به نسل، امامت به عنوان ودیعه الهی در این واقعه نمود خودش رو داره. یک کلامی با دید کلامی، با گفتمان کلامی، با مبانی کلامی، با ادبیات کلامی، با دغدغه های کلامی، با منابع کلامی و بالاخره با مواضع کلامی وارد این مسئله میشه. به هیچ وجه سخن ابن خلدون را نمیپذیره که امام حسین روی مردم کوفه حساب کرده بود و این حساب درستی نبود. نادرستی را در فعل امام نمیپذیره. اجازه تحلیل تاریخی به یک مورخ تا جایی که مرزهای کلامی را در نورده نمیده. در این مباحثات امام حسین علیه السلام یک انسانی که در سال 4 به دنیا اومده و در سال 61 به شهادت رسیده، یعنی بازه زمانی 57 ساله، جایی نداره. امام حسین علیه السلام از آغاز خلقت بوده، خلقت نوری داشته، از فیوضات اولیه الهی هست و بعد از شهادت هم امام حسین وجود داره، دارای کنش هست در این دنیا، تأثیر گذاره، زائران خودش را میبینه و حوائجشون را برآورده میکنه، در قربت شفا هست و میره دامنه گستره امام تا روز قیامت که دارای مقام خاص شفاعت هست. که یک متکلم اینها را از روایات و نیز مبانی کلامی عقل محور خودش گرفته، در این مسیر از عرفان استفاده کرده، از فلسفه استفاده کرده، از تاریخ هم به عنوان مصالحی استفاده کرده و عمده از روایات استفاده کرده. اگر کسی هم بخواد به برخی از این موارد که عرض کردم شبهه‌ای وارد بکنه، به شدت در مقابل اون شبهه می ایسته و در مقام پاسخگویی به اون شبهه برمیاد. این معرفی رویکرد کلامی. اما رویکرد تاریخی، اولا و بدون تعارف باید عرض کنم که تاریخ از علوم انسانی هست و مشخصات علوم انسانی را داره. علوم انسانی علوم تدین محور نیستند، علوم تعبد محور نیستند، کاری با تعبد ندارند، به دنبال دلائل هستند، قرائن را نگاه می کنند، شواهد را نگاه می کنند. در میان این علوم تاریخ کارویژه خودش را کشف واقعیت قرار داده و ابزار این کشف شواهد و قرائن هست که شواهد و قرائن ممکنه در طول تاریخ زیاد بشه. الان بر فرض ما در اثر مرور زمان و در اثر پیشرفت علم شواهد و قرائنی داریم که قبلا نبوده. متون بخشی از منابع تحلیل تاریخی هستند، نه همه اونها. در مطالعات تاریخی ما با رقابت شواهد و قرائن سر و کار داریم. مثلا اگر کسی قائل باشه که امام حسین علیه السلام برای امر به معروف نهضت خود را شروع کرد، از او میپرسیم شواهد و قرائن شما چه مقداره؟ اگر کسی بگه که امام حسین رفت شهید بشه و خانواده را همراه برد که اونها هم اسیر بشن، میگیم شواهد و قرائن شما چه مقداره؟ و اگر کسی قائل بشه که امام حسین رفت تشکیل حکومت بده، میگیم که شواهد و قرائن شما چیست؟ به مقداری که شواهد و قرائن داریم قولمون، عقیدمون، نظرمون اعتبار داره. اون هم شواهد و قرائنی که کمک میکنه به کشف واقع. خب بازه زمانی تاریخ از همون سال 4 هست یا 3 تا سال 61 تاریخ تا این قسمت میتونه بحث کنه. تاریخ از خلقت قبل از بعدن، خلقت پیشینی نمیتونه بحث بکنه و بعضی از مورخین هم ممکنه بگن که ما قبول نداریم، که حالا در ادامه بحث میکنم. و تاریخ میگه که هر چیزی که تاریخی شد میتونه تحت قوانین تاریخی باشه و میتونه تحت تحلیل‌های تاریخی قرار بگیره. این که یک موجودی مقدس باشه و از دسترس تحلیل‌های ما خارج باشه، تحلیل‌های تاریخی، ما چنین موجودی نداریم. هر موجودی که در این تاریخ زیسته، زندگی کرده و دارای زیست تاریخی بوده میتونه تحت مطالعات تاریخی قرار بگیره. در تاریخ ما انسان خاص نداریم. تاریخ نمیتونه یک ارتباط ویژه میان یک انسان و خدا را و یا نیروهای ماورایی را مثل جن و ملک را درک بکنه و اونها را بیان بکنه و براش شواهد و قرائن بیاره. تاریخ توجه به آموزه‌ها و مبانی کلامی نداره. تاریخ پیش‌فرض نداره. یک مورخ با پیش‌فرض عصمت، با پیش‌فرض انسان خاص، با پیش‌فرض امامت، با پیش‌فرض معجزه و علم وارد تحلیل نمیشه و در یک کلام عرض بکنم که تاریخ به ما هو تاریخ سکولاره و دینی نیست. متدین تربیت نمی کنه، متعبد تربیت نمیکنه. یک مورخ نمیگه که خب من این را درک نمی کنم، علمش را واگذار می کنم به ائمه یا علمش را واگذار می کنم به خداوند. ادعا داره همه چیز را درک می کنه و می تونه تحلیل بکنه. امام حسین و عاشورا هم یک واقعه تاریخی هست که می تونه با ابزارهای تاریخی مورد بحث و تحلیل قرار بگیره. خب این دو رویکرد روشن شد. بعضی از موارد این دو رویکرد با هم تعامل مثبت دارن و بعضی از موارد تعامل منفی، و روشن شد که این دو علم و مطالعات ماهیتاً در تبار علم شناسی با هم جدا میشن، از هم جدا میشن. اما مخاطب بحث ما یک مورخ به ما هو مورخ و یک متکلم به ما هو متکلم نیست. ما الان با طلاب متدینانی سر و کار داریم که هم میخوان مورخ باشن و هم میخوان اصول و مبانی شیعی خود را داشته باشن. الان در دهه های اخیر ما با تعداد فراوانی از طلاب که قبلا کلام خوندن روبرو هستیم که مبانی کلامی سفت و محکمی دارن و با این مبانی وارد مطالعات حسینی میشن و ممکنه دوچار چالش هایی بشن و اون چالش ها براشون دغدغه بشه و به دنبال راه حل باشن. به عبارت دیگر من همینجا تکلیف را مشخص کنم، ما برون مذهبی و برون دینی بحث نمی کنیم. مخاطب ما یک مستشرق مثل مادلونگ نیست. ما الان با اون نمیتونیم بحث بکنیم. مخاطب ما یک سنی که مبانی کلامی درون مذهبی ما را قبول داره نیست. یک سنی مبانی کلامی ما را قبول نداره. مخاطب ما یک شیعیه که هم میخواد روشمندی تاریخی را داشته باشه، منابع تاریخی را داشته باشه، تحلیل‌های تاریخی را داشته باشه و در ضمن به مبانی کلامیش هم ضربه‌ای وارد نشه و در مواردی ممکنه احساس تنافی بکنه، احساس تعارض بکنه. مثلا نگاه میکنه میبینه که مسلم در روز هشتم ذی‌الحجه شهید میشه، یعنی کوفه اون کوفه ای نیست که مسلم نامه نوشته به امام حسین علیه السلام که العجل العجل، ولی امام حسین حرکت میکنه و مدتی پس از حرکت طبق اون نامه قبلی مسلم به مردم کوفه نامه می نویسه و میگه طبق دعوت شما و طبق این که من متوجه شدم شما ائتلاف دارید بر همون دعوت خودتون، من دارم حرکت می کنم به سمت شما، شما آماده باشید. خب اینجا اگر ما یک مبنای کلامی علم امام داشته باشیم و اون را حداکثری تصور کنیم، علم امام به ما کان و ما یکون و ما هو و کائن، طبیعتاً اینجا دچار چالش میشیم. اینجا دیگه کلاممون با مطالعات تاریخیمون جواب نمیده، تعارض داره. اینطور هم نیست که حالا مثل نوع شبهاتی که پاسخ میدیم بگیم سند ضعیفه، این را طبری نقل کرده. نه، این یه چیز مسلمیه. این که امام حسین هشتم ذی‌الحجه حرکت کردن، این که در هشتم ذی‌الحجه جناب مسلم شهید شده و این که در ظاهر امام حسین علمی به این وقایع نداشتند و در منزلهای بعد از شهادت مسلم خبردار میشن که جلسه ای را تشکیل میدن که الان چه کار بکنن. پس روشن شد تا اینجا رویکرد کلامی چیه، رویکرد تاریخی چیه و دغدغه ما چیه و مخاطب ما چه کسانی هستن. اما از اینجا به بعد که من دست یاری دراز میکنم به سمت مخاطبان گرامی، حضار در جلسه و کسانی که ممکنه بعدها صوت این جلسه را استماع فرمایند، و اون این که ما در تعارض آموزه‌های کلامی با مطالعات تحلیلی تاریخی در عرصه عاشورایی چه بکنیم. من یک راه کارهای ابتدایی را الان عرضه می کنم و در اینجا از اینجا به بعد من نه متکلم هستم نه مورخ، بلکه یک مشاهدگر بیرونی هستم و میدان نگاه می کنم، می بینم که دو علم یا دو رشته به جان هم افتادن در یک عرصه و من به عنوان یک مصالح میخوام سازش بین این دو برقرار کنم، ببینم میشه یا نمیشه. خب لازم هست که هر کدوم از این دو مدعی را به گوشه بکشم، با اونها صحبت خصوصی داشته باشم و مسائلی را به اونها گوشزد بکنم و به سمت صلح و سازش پیش بریم برای یک مورخ شیعی. مورخ شیعی کسی هست که دغدغه‌مندی حفظ مبانی کلامیش را داره و ائمه علیهم السلام و امام حسین علیه السلام را انسانی خاص می‌بینه، انسانی که ممکنه در مواردی تحلیل‌های تاریخی بر روی او پاسخگو نباشه. خب اما این راهکاری که ما داریم و بحثی که برای کم کردن اختلاف بین کلام و تاریخ داریم، در بحث کلام اولین توصیه‌ای که به کلام داریم و به کلامی ها داریم اینه که به تاریخ هم بها بدن، به تحلیل های تاریخی هم بها بدن. بخشی از تحلیل های تاریخی را به رسمیت بشناسن، نگاهشون به تاریخ نگاه از بالا نباشه، مثل بحث فلسفه نباشه که الان کلامیزه شده. نخوان تاریخ را کلامیزه کنند، به استقلال تاریخ احترام بگذارند، به اینکه تاریخ هم برای خودش ادعاهایی داره، روشی داره، تحلیلی داره، به اینها احترام بگذارند. و نکته بعدی این که مبانی کلامی خودشون را یک بازنگری بکنن و در مباحثات تاریخی به گونه ای اونها را بتونن سامان بدن یا گزینه هایی را انتخاب بکنن که بتونه با برخی از تحلیل های تاریخی هم سازگار باشه، ضمن اینکه پشتوانه های محکمی از قرآن و سنت و سیره داشته باشه. مثلا حالا در جای دیگری باید بحث مفصلش رو بکنیم. آموزه مثل علم حداکثری، علمی که تنه میزنه به علم الهی، علم به ماکان، ما یکون و ما هو کائن، این نمیتونه تأییدی از قرآن داشته باشه، نمیتونه تأییدی از روایات داشته باشه و نمیتونه تأییدی از سیره ائمه داشته باشه، که خب یه وقت مستقل باید بحث بکنیم. ما میتونیم عنوان علم ویژه رو برای امام حسین داشته باشیم، در این حال بگیم که این علم علمی نبوده که به ریز حوادث همه وقایع از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت به خصوص زمان خودشون این علم وجود داشته باشه. میتونیم گزینه های دیگری در کلام که در برخی از زمان ها اینها گزینه های رایج شیعی بودن، به اون گزینه ها تمسک بجوییم با حفظ مبانی در اون گروهی، مثل گزینه علم اشائی، یعنی انشاؤ علمو، در بعضی از روایت ها اومده انشاؤ علمو، و این بحث انشاؤ اگر بخواهن میدانن یا اگر بخواهن تعلیم داده میشوند، اینطور نیست که در لحظه باشه، باید مصلحت الهی باشه و باید خود ائمه هم اراده بکنن و از هم عدمه، یعنی ائمه اراده نمی کنند که در هر لحظه همه چیز را بدونن، اونها میخوان در زندگی عادی مثل مردم عادی باشن و با مردم عادی زندگی بکنن. حالا فرض بکنید که این علم در همه جا بالفعل با کسی که صحبت میکنن میدونن دروغ میگه، میدونن مثلا خدعه داره، میدونن عاقبتش چی میشه، خب با این علم نمیشه تعامل کرد، زندگی کرد. مثلا امام علی علیه السلام بدون عاقبت سفتین چی میشه، امام حسین علیه السلام بدون عاقبت عاشورا چی میشه، کی شهید میشه، کی زنده میمونه، اینها ما در کلام گزینه های این گونه ای داریم. علم اشائی که در زمان های اکثریت بوده، کلامی ها باید علاوه بر این که برخی از بازنگری ها را به رسمیت میشناسن، اقلن به عنوان یک قول، از حربه هایی که حربه های غیر روشمندی نیست، مثلا حربه تکفیر، حربه تفسیق و حربه بیرون راندن به راحتی از میان مذهب، به اینها متوسل نشن. شما قائل به علم مطلق ائمه هستید، اجازه بدید یک مبنای دیگری هم وجود داشته باشه، اون را هم به رسمیت بشناسید و اون را هم داخل شیعه بدونید. نکته دیگر این که درباره کلامی ها توجیه گرایی حد اکثری را نداشته باشند، که حالا این است و جز این نیست، اگر چیزی خلاف این باشه من باید توجیه بکنم، حالا بیا بگم سند ضعیفه یا بگم منابعش ضعیفه یا بگم شاید یه چیزایی بوده شما نفهمیدی، شما ندیدی، منصفانه وارد مسئله بشن، منصفانه، ولی این که حالا بروز هم ندن، لایه‌های مختلف مسئله را ببینن، سیر تاریخی مسئله را ببینن، سیر اقوال را ببینم و بعد وارد بشم. نگاه بکنن ببینن که مثلا این مسئله سیر تاریخیش چی بوده. مثلا الان روی کرده شهادت، این که امام حسین رفت که شهید بشه، این روی کرده حد اکثری هست که عمده متکلمان امروزی ما قبول دارن. خب شاید اگر سیر تاریخیش را نگاه بکنن میبینم که این غلبش از زمان سید ابن طاووس به بعد بوده، از قرن هفتم. کسانی مثل شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی این روی کرد رو نداشتن، روی کرد شهادت و روی کرد علم حد اکثری رو نداشتن. و از اون وقت به بعد، از قرن هفتم به بعد شروع شده، الان شبه اجماع هست در این روی کرد و کلامیای ما ممکنه روی کرد دیگری را به عنوان بدیل نپذیرن. با روی کرد مثلا تشکیل حکومت مشکل داشته باشند. من معتقدم ما باید به یک بلوغ معرفتی در این باره برسیم که بتونیم همدیگر را تحمل بکنیم، که به صراحت میگم این بلوغ در میان جامعه شیعی در سال مثلا 1349 وقتی که کتاب شهید جاوید نوشته شد وجود نداشت. شهید جاوید با دو مسئله مخالفت کرد، یکی با مسئله علم حداکثری امام و یکی با مسئله رویکرد شهادت که جایگزین اون رویکرد تشکیل حکومت را معرفی کرد. من ممکنه با برخی از مطالب شهید جاوید ناسازگاری داشته باشم و قبول نکنم. به خصوص معتقدم که شهید جاوید نباید وارد مسئله علم امام می شد، اصلا نباید وارد بحث کلام می شد. اما حالا که وارد شد، این حجمه سراسری معرفتی و غیر معرفتی که به او شد در تبدیل به مسئله اصلی جهان تشیع شد و حوزه علمیه و همه خطبا و منبری ها و علما بسیج شدن، این را نمیپسندم و ناشی از عدم بلوغ معرفتی میبینم، چون مباحث تاریخی در اون زمان جایگاه خودش را پیدا نکرده بود و مباحث تاریخی تحلیلی آغاز راهش بود. شما میبینید در اون زمان مرجع وارد میشه، فیلسوف وارد میشه، بزرگان وارد میشن، شاید بیش از 20 نقد علیه نوشته روش‌شناسی ها و محتوای خاص خودش که شما میتونید این تاریخ را در کتاب سرگذشت کتاب شهید جاوید جناب آیت الله استادی و یا مقاله کاروند شهید جاوید، مقاله هست که جناب آقای دکتر سید حسن اسلامی نوشته، مطالعه بکنید. من معتقدم که الان ما به حدی از بلوغ رسیدیم که بتونیم مبانی مختلف کلامی را داشته باشیم که بتونه سازگار با برخی از تحلیل‌های تاریخی باشه، به گونه ای که یک تاریخی بیچاره جرأت داشته باشه به اصطلاح قول خودش را بگه، مبنای خودش را بگه و ترسی از تکفیر و تفسیق و اینکه مخالف تشیع، مخالف نظام، مخالف علماست، مخالف مرجعیت، مخالف حوزه هاست نداشته باشه. و این کمک میکنه به پیشرفت علم و پیشبرد علم. من یک مجموعه مطالبی فراهم کردم در حد 10 جلسه رابطه کلام و تاریخ، گذشته، حال و آینده که انشاءالله در فرصت مناسب ارائه خواهم داد و این مطالبی که عرض کردم بخشی از اون هست. خب این خطاب من بود به کلام و متکلم، اما خطاب من به تاریخی، مورخ، تحلیلگر تاریخی که اومده در این عرصه با کلام درگیر شده. اولین نکته‌ای که من عرض می‌کنم اینه که شما توجه داشته باش به محدودیت خود. یک مورخ یا اصلا خود تاریخ محدودیت داره. شما اولا میتونی فقط در روی زمین بحث بکنی، مسائل فرازمینی رو نمیتونی بحث بکنی. شما ابزار قوی برای مثلا بحث خلقت پیشینی نداری. شما ابزار قوی برای اعتبار سنجی کارآمدی پسینی نداری که یک موجودی پس از وفاتش، پس از شهادتش باز هم بتونه در این عالم مؤثر باشه. شما فقط همونطور که گفتم در یک بازه زمانی خاص با محدودیت‌های ابزاری و در روی زمین سر و کار داری. شما نمیتونی فرازمینی باشی. نکته دوم، اگر چیزی را شما درک نکردی، نتونستی اثبات بکنی، رد نکن، انکار نکن، نگو وجود نداره. به اصطلاح عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. شما فقط میتونی بگی من درک نمی کنم. حتی مثلا در برخی از موارد ممکنه ما یک گزاره های تاریخی در قرآن داشته باشیم که شما نتونی درک بکنی، مثل عمر تبلیغی 950 ساله حضرت نوح که آیه صریح قرآنی. خب شما درک نمی کنی، رد نکن، بگو من درک نمی کن. اگر گزاره ای تاریخی با اسناد صحیح و با منابع صحیح منسوب به معصوم شد و با تحلیل تاریخی شما مخالف بود، اون را رد نکنید. شما بگید من نتونستم ثابت کنم. نکته دیگر این که در ادامه همین نکته، از انحصارگرایی خودداری کنید. خود مطلق پندار نباشید. این که عاشورا یک واقعه تاریخیه، تصور نفرمایید که در بستر اختیار شما گذاشتن و شما به همه جوانبش میتونی بپردازی. عاشورا تنها یک واقعه تاریخی نیست، جنبه های یک داره، جنبه های روایی داره، جنبه های اجتماعی داره، جنبه های اندیشه سیاسی داره و شما بخش کوچکی از اون را فقط میتونید درک کنید. صرف این که انتساب به تاریخ پیدا کرد این گونه نیست که در همه جنبه ها بتونید شما صاحب نظر بشید. و نکته دیگر این که اگر خواستید به حوزه های دیگر وارد بشید، به حوزه های کلام وارد بشید، به حوزه مثلا فقه وارد بشید، روشمند وارد بشید، با مبانی خودتون نمیتونید وارد کلام بشید، وارد فقه بشید. باید مبانی اونها را هم بشناسید، حرف اونها را هم گوش بدید و استدلال های اونها را هم بشنوید. مثلا در عرصه اجتماعی ببینید تاریخ یک علم خشکه، همینطور در عرصه هنر. با تاریخ نمیشه فیلم ساخت، با تاریخ نمیشه شعر واقعی ساخت. به هر حال بخش های هنری در این مباحث ورود پیدا می کنند. باید صحنه را پرورون، باید واقعه را پرورون، باید از ابزارهای هنر استفاده کرد، از ابزارهای علوم اجتماعی استفاده کرد. نکته دیگر این که تاریخ قدرت کلان نگری نداره، بیشتر جزئی نگره، قدرت نظام سازی نداره. به این محدودیت خودش باید توجه بکنه. در بحث فقه ما یه سری مواردی داریم که ممکنه تحت عنوان تعظیم شعائر وارد بشه و فقها ورود بکنن. یک تاریخی نمیتونه بگه این مناسک وجود نداشته، این چیزها وجود نداشته، پس درست نیست. نه، باید به محدودیت‌های خودش حتما و حتما توجه بکنه. و سخن آخر در این بخش اینه که تاریخ به ما هو تاریخ و داده‌های تاریخی، مطالب تاریخی، حتی تحلیل‌های تاریخی تناسب با ظرفیت حسینی نداره. ظرفیت حسینی خیلی خیلی فراتر از مباحث تاریخی صرفه و یک تاریخی هم باید، یک تاریخی شیعه باید از این ظرفیت استفاده بکنه، خود مطلق پندار نباشه، از اون لاک خودش بیرون بیاد، لاکی که محدود هست و دنیاش را همون دنیای محدود میبینه، مثل دنیایی که کرم ابریشم برای خودش در پیله تصور میکنه. امام حسین علیه السلام بسیار بسیار فراتر از اون هست که حتی وقتی که این کرم تبدیل به پروانه شد، تونست در افقهای بالاتر پرواز بکنه و سطح بیشتری را تحت دید خودش قرار بده، باز هم به کنه وجود و کنه ظرفیت حسینی پی نخواهد بود. و از همین جاست که من عرض می کنم به تاریخی ها که اگر تریبونی دستشون اومد سخنرانی خواستن بکنن در مورد امام حسین علیه السلام، فقط به جنبه تقدس زدایی تاریخی توجه نکنن، فقط به جنبه این که ما در بیان کشف واقع هستیم توجه نکنن و جنبه های دیگر حسینی، اهم از علوم انسانی مثل کلام، فقه، حدیث، تفسیر و جنبه های علوم انسانی ظرفیت حسینی مثل هنر، علوم اجتماعی، جامعه شناسی، حتی سیاست، اقتصاد، اینها را توجه بکنند و باز هم دقت به کنه ظرفیت حسینی نخواهیم رسید. تاریخ بهانه است، کلام بهانه است، همه اینها در راستای شناخت الگوهای ما و به ویژه امام حسین علیه السلام باید کارآمدی خودشون را نشون بدن که با استفاده از منابع اصیل دینی، قرآن، همینطور سیره و حدیث، ما بتونیم به سبک زندگی ایدئالی برسیم. با عرض معذرت از تصدیقی که دادم، همینطور که عرض کردم، این جرقه‌ای بود بر این مباحث. انشاءالله که دوستان کمک بکنن در مسیر پیشبرد این گونه مباحث برونی و در دهه های آینده شاهد تحمل بیشتر، گزینه های بیشتر، مبانی روشمندتر و علوم قویتر باشیم. آرزوی ثواب زیارت و همچنین میل به شفاعت امام حسین علیه السلام را داریم و من همینجا بحث را پایان میدم و اگر سوالی باشه در خدمت فرهیختگان گرامی هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استاد بزرگوار خیلی ممنونیم از شما. بحث امشب ما صدا اگه ممکنه بزرگواری کنید میکروفونتون رو زمانی که من میکروفونم روشن زمان بکشید به من که صدا نشد. خیلی ممنونم استاد. چند نفر از دوستان سوال کردند و من انشاءالله الان سوالاشون رو خدمتتون میخونم. خودم هم یک سوال دارم ناظر به بحث شما، مخصوصا این که نوع نگاه دقیق شما که از ما خواستید در بحث مشارکت بکنید ما رو بیشتر هم به فکر برد. خب اول از سوال بزرگواران شروع میکنم. یکی از عزیزان نوشتن برای اینکه متوجه بشید سخنان برخی از بزرگوارانی که متکلمین شیعه را متهم میکنن چقدر دور از تحقیقه و احتمالاً در همان سال 1349 توقف کرده، برای نمونه به کتاب ناگفته های از حقایق عاشورا مراجعه کنید و ببینید متکلمان شیعه مدعاهای کلامی خودشون رو درباره واقعی عاشورا بر اساس مستندات تاریخی، اون هم در کتب معتبر تاریخی عامه اثبات کردن و یا بر اساس ادله غیر تاریخی. مثلا مگه در منابع تاریخی عامه مثل تاریخ مدینه دمشق نیومده که اون زن هنگام خروج امام به نزد حضرت اومد و گفت من از عایشه شنیدم که از پیامبر نقل کرد حسین در عراق کشته می شود و حضرت فرمودن فلابد دلیل. حالا ادامهش رو کامل ننوشتن که من بتونم. این رو نوشتن حالا به عنوان یک نکته. اگر ممکنه اول پاسخ این رو بفرمایید تا بعد بریم سراغ بقیه.
سوال خیلی خوبی بود. من چند نکته باید در پاسخ این مخاطب گرامی عرض بکنم. یکی این که همینطور که من عرض کردم بحث ما بر سر کلام شیعی بود، نه متکلم شیعی. ما با کلام به عنوان یک علم بحث میکنیم. کتابی که نام بردید و بزرگواری که نام بردید، حالا میتونیم به عنوان یک متکلم محدث امروزی از او یاد بکنیم که من در نوشته های ایشون قبول ندارم که مطالعات تحلیلی تاریخی را مسلط باشند و از روش تاریخی استفاده بکنند. به عنوان مثال مثلا در کتاب های این گونه ای میبینیم که در مقام پاسخ به این که چرا شیعیان خودشون امام حسین را کشتن، که البته این گونه نیست، به جای اینکه یک تحلیل های تاریخی داشته باشن اشاره میکنن به اینکه سپاهی از شام اومد. که خب میرسیم به بحث دوممون که بحث ما هم بحث مطالعات تحلیلی تاریخی بود، نه بحث داده های تاریخی. الان شما در تاریخ دمشق کلی از این موارد ماورایی پیدا میکنید. اینا داده است، اینا با تحلیل های تاریخی ثابت نمیشه. نکته بعدی این که حالا این گزاره‌های تاریخی، داده‌های تاریخی مثل گزاره‌ای که فرمودی درباره آشور عایشه، خب حالا فوقش چی رو ثابت می‌کنه؟ اینکه ما روایاتی داریم. اما اینکه حالا امام عالم به تمام چیزها هست، این را این گونه نمی‌تونه ثابت بکنه. و نکته آخر اینکه اگر برخی از متکلمان ما در فضای 49 مانده باشند، این کلی نیست. ما الان متکلمانی را داریم که به مباحث تاریخی توجه میکنند. حتی من یک واقعیتی را خدمتتون عرض بکنم، برخی از متکلمان ما که خیلی نسبت همان حمیت، تعصب و غیرت دارند، میدونند که در آینده بیشترین خطر از راه تاریخ به اونها وارد میشه و از همینجا دارن خودشون را مسلح میکنن به مطالعات تحلیلی تاریخی روشمند. و اینگونه نیست که با سلاح‌های گذشته مثل تکفیر و تفسیق به سراغ کسانی برن که به گونه دیگری می اندیشند.
استاد بزرگ، خیلی ممنونم از شما. اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه سوال بعدی رو من بخونم، مطلبی که تو ذهن خودم اومد از محضر شما بپرسم، چون مرتبط با سوال این بزرگواری که خدمتتون خوندم و نکته خود شما بود. بحث علم انشایی که شما فرمودید خب کاملا در جای خود به عنوان یک ایده درسته و خب برخی از افراد، حتی خود بنده هم، به این ایده گرایش دارم. منتها حتی اگر ما علم انشایی رو بپذیریم، چه مانعی داره که ائمه از برخی از جزئیات برخی حوادث حتی با اون علم انشایی آگاهی داشته باشند، منتها به خاطر اینکه باید طبق ظواهر عمل بکنند، حالا از جمله در مسئله عاشورا که مانعات متعدد داریم، حتی شما پاسخ دادید ولی هنوز من قانع نشدم. چه اشکالی داره ائمه بدونن و حتی برفرض بدونن در روز عاشورا یا در این محدود همونطور که داریم قرار یک جنگ اتفاق بیفته، امام و یارانشون شهید بشن، اما به خاطر تعمل به هدایت این مسیر رو برند و در راه شهید بشن، مانع این مسئله چیه؟
بله، سوال دقیقی است و جوانب مختلفی را نشانه گرفته است که در حد وسعم اشاره به اونها می کنم. ببینید، علم اشعری را فرمودید قبول دارید، اما بحث ما سر علم حداکثری بود، ما کان، ما یکون، ما هو کائن. این یک مسئله. ممکنه امام حسین علیه السلام از سرنوشت خودشون در این سفر خبر داشته باشن، کما اینکه روایاتی بر این ممکنه دلالت بکنه، اما ریزه وقایع را ندونند. این یک مسئله. مسئله دیگر این که در اون بحث توجیه گرایی که عرض کردم، یکی از معمولا مواردی که متکلمین مطرح می کنن همین جمله است که من روش الان مانور می دم. چه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ مرتب میگن چه اشکالی داره؟ یا میگن که امکانش هست. ببینید، ما در مقام امکان بحث نمی کنیم، در مقام اثبات بحث می کنیم. الان شما میگید چه مانعی داره؟ ما مواجه هستیم با فعل امام حسین علیه السلام، که امام حسین علیه السلام کاملا به عنوان کسی برخورد می کنه که هیچ اطلاعی از تحولات کوفه نداره. نمیدونه عبیدالله ابن زیاد اومده، نمیدونه مسلم مغلوب شده، نمیدونه مسلم شهید شده و هر آنچه که در تاریخ اومده دین را ثابت میکنه. حرکت امام حسین، نامه امام حسین، شورای امام حسین، برخورد با حور، مهمترین مانع در مقابل تاریخی همین روش تاریخی، گزاره های تاریخی و منابع تاریخی و عدم توان اقناع کسانی که از برون مذهب ما سوال میکنن هست. نکته دیگر درباره علم، یه بحثی هست با عنوان علم مؤثر. علم باید تأثیر داشته باشه یا نه؟ الان من علم داشته باشم که شما مثلا من را میکشید، من بیام خدمت شما و شما هم من را بکشید، آیا این علم فایده ای داشت؟ به اصطلاح میگن علم آینه است. اگر کسی در آینه نگاه کرد و صورت خودش را اصلاح نکرد، عیب ظاهری خودش را اصلاح نکرد، این آینه چه فایده ای داره؟ من آگاه هستم با مبانی دیگر، مبانی که میگه امام بظاهره. خب این علمی که داره بالفعل هست یا نه؟ اگر بالفعل هست مؤثر هست یا نه؟ یا مثلا مرحوم علامه طباطبایی میفرماین امام دو وجود داره، یک وجود نورانی و یک وجود عنصری. با وجود عنصری خودش علم نداره مثل مردمه، با وجود نورانی خودش علم داره. خب اینا ببینید دیگه از همون بحث توجیه‌گراییه، از همون بحثی که شاهدی در کتاب و سنت و عقل و عقلا و اینها نداره. ما میخواییم یک مبنایی که یک ادعی درست کردن اونا را توجیه بکنیم، بگیم چه مانعی داره، چه مشکلی داره، اما به این همه داده، به این همه روش ما توجه نمی کنیم. و باز هم عرض می کنم مهمترین مانعش اینه که شما تاریخ را، روش تاریخی را، منابع تاریخی را، گزاره های تاریخی را به رسمی نمی شناسید و امام حسینتون فقط یک موجود کلامی هست.
این متشکرم استاد عزیز. یک دوست دیگه سوال کردن، با سلام تشکر از استاد عزیز، چطور میشه هم تاریخی بود هم از ظرفیت‌های غیر تاریخی بهره برد؟
ازم بگذارید که ببینید ما در علوم بین رشته‌ای یا میان رشته‌ای یک اصطلاحی داریم، میگیم که میزبان و میهمان. یک وقت من تاریخی هستم، تسلطم تاریخ، مطالعاتم تا کنون تاریخی بوده و بعد در مباحث خودم میخوام یک مبحث تاریخی کلامی را بحث بکنم، اما بیس و بستر مباحث من تاریخی هست. اینجا تاریخ میشه میزبان، کلام میشه میهمان. یا مثلا میخوام از ظرفیت حسینی در اجتماع در میان مثلا نوجوانان استفاده بکنم به عنوان مورخ. اینجا تاریخ میشه میزبان و علوم اجتماعی یا علوم مرشه میشه میهمان. یا میخوام با همون تسلط تاریخی خودم از هنر استفاده کنم، از رسانه استفاده کنم، باز اینجا میزبان و میهمان مشخص هستند. در به اصطلاح فلسفه علوم یک شرایط و کارویژه‌های خاصی برای میزبان گفتن و یک شرایطی برای میهمان. بر فرض من اگر میزبان تاریخی باشم، لازم نیست در همه مباحث کلامی، مبانی کلامی و جریان‌های کلامی مثل یک متکلم مسلط باشم و اونها را در نظر بگیرم. یا مثلا اگر میخوام از رسانه استفاده بکنم، لازم نیست که حالا یک دوره دکترای رسانه را طی کرده باشم. بستگی به نوع احتیاجی که شما دارید، بستگی به مسئله و میهمان باید آشنایی با علوم مختلف یا تسلط بر علوم مختلف را داشته باشید. اما سوای همه این مطالب، آنچه که یک به اصطلاح بچه شیعه، یک شیعی باید بدونه اینه که ائمه را در حد لااقل هر امام دو واحد درسی با مطالعات تاریخی بشناسید. دو واحد درسی. ببینید خیلی تنزل میکنم. امام حسین دو واحد درسی. شما یک عمر میخوای با امام حسین زندگی کنید. آیا ارزش نداره دو واحد درسی برای امام حسین پاس بکنی؟ هر رشته شما میخوای باشی، دو واحد درسی برای هر امام باید شما مطالعه داشت. و روشمندی تاریخی را در این مطالعاتتون بدونید، مبانی تاریخی را بدونید، تحلیل‌های تاریخی را بدونید. من باز یکم صریح میگم، ما هنوز چیستی و چگونگی تحلیل‌های تاریخی به ویژه در مورد ائمه را مسلط نشدیم، بعضاً آشنایی نداریم. البته عمده تقصیر هم با خود تاریخی ها هست که اینها را به صورت منقح بیان نکردن. اگر خدای نکرده جنابالی یا یکی از مخاطبان به من بگه که یک کتاب درباره تحلیل تاریخی روشمند درباره ائمه معرفی بکن، من دستمال برخواهم داشت و این عرق هام را که زیاد هم هست پاک خواهم کرد. نداریم و کار نکردن، خودشون را معرفی نکردن، روش خودشون را تی نکردن. خب شاید هم تقصیر نداشته باشیم، ما در آغاز راه هستیم، مثلا راهی که کسانی مثل بنده را که تناز جوان هستم بعضی ها به اشتباه پیش کشتت میخونن. خب طبیعیه که هنوز آغاز راه هستیم و دعا کنید که انشالله بتونیم اینها را در جزوه ها و کتاب های منقح به بازار علم بیرون.
استاد یه نکته ای که از عزیزان گفتن که حالا ناجع به جوابی که شما فرمودید و بعد من اینو میخونم، یه نکته تکمیلی که تو این فاصله به ذهنم اومد و هم خدمتتون میگم. ایشون نوشتن که مگه تو منابع تاریخی حتی منابع عامه نیومده که امام علی علیه السلام به کربلا رسیدن و فرمودن که، حالا من ترجمه فارسی عبارتشون رو میگم، که حسین علیه السلام به سختی کشته خواهد شد و من خاکی را که در اون کشته میشه میشناسم که نزدیک به دو نهره. گفته که این دوست بزرگوار، مگه اینها تو تاریخ خودشون نیومده؟ چرا داده هایی که به ذر مدعای خودتون هست رو نادیده میگیرید؟ حالا اون نکته ای که من میخواستم اضافه بکنم، چون مرتبط با بحث ایشون الان میگن، شما یک نکته ای رو حین صحبتتون اشاره فرمودید و اون ثمر بخش بودن علم، یعنی حتما باید علم یک ثمری داشته باشه، بعدا به عنوان علم معنا نداره. ما اگه بخواییم قرآنی نگاه بکنیم، بحث سلیمان و آصف که تخت بلقیس رو حاضر کرد در جلسه، حضرت سلیمان وقتی پرسید چه کسی میتونه این رو بیاره، اون گفت من میتونم و خب قرآن هم علتش رو داشتن علم کتاب بیان کرد. سوال من اینجاست که آیا آصف بر اساس چیزی که خداوند مدلل میکنه به علم کتاب، حتی پیش از درخواست سلیمان هم حالا امکان دستیابی به این علم رو داشته یا حالا در ذهنش رو اگه بخواییم انشایی نگاه بکنیم یا حالا حد درشایی در هر صورت ولی اصل علم رو داشته و این علم اگر سلیمان از اون نمی پرسید فایده پیدا نمی کرد ولی چون حضرت سلیمان پرسیدن فایده پیدا کرده و اگه ما بخواییم مبنای علم رو کلن ثمر بخشی ببینیم در این صورت چطور باید این ماجرای مربوط به آصف رو توجیه کنیم؟ خیلی ممنون.
من از برخی از این سوالات خوشحال میشم چون پی به توانایی خودم میبرم و ناتوانی خودم و پی به دغدغه های مخاطبان. ببینید من با حداقل تقیه خواستم صحبت بکنم اما ظاهرا برخی از مطالب را نتونستم منتقل بکنم و خوشحال شدم که این سوالات را کردی که من بار دیگر شهادتم را بگم، شهادت سوم را هم بگم و بگم که از منظر یک شیعی دارم بحث میکنم. ما علم خاص ائمه را قبول داریم، علم ائمه به وقایع را قبول داریم، علم ائمه به برخی از حوادث آینده را قبول داریم. این گونه موارد هم تو کتابای شیعی هست، هم تو کتابای اهل سنت و از نظر ما قابل انکار نیست. اما آنچه که ما با اون بحث داشتیم بحث موجبه کلیه بود. باز هم تکرار میکنم، موجبه کلیه، اینکه امام به همه چیز علم داشته باشه، ریز وقایع عاشورا را بدونه، که طبعا باید بر طبق اون عمل کنه. مثالی که برای امام علی علیه السلام زدید یک مطلب کلی بود که بله از سرنوشت یکی از فرزندان اجمالا خبر میدن، حتی اگر تفصیلا هم خبر میدن باز به معنای دانستن ریز نیست. نکته دیگر درباره حضرت سلیمان سوال حقیقی بود، سوال غیر حقیقی نبود و واقعا حضرت سلیمان در مقام شناخت کسانی که این توانایی را دارن و مقدار تواناییشون، همچنان که می‌بینیم برای مخاطبان روشن میشه که مقدار توانایی کسی که اندهو علم من الکتاب در مقایسه با توانایی افریت من الجن چه مقداره و لزوماً طرف نباید ماورایی باشه، جنی باشه تا بتونه چنین قدرت‌هایی داشته باشه. اگر شما بخواید به قرآن مراجعه بفرمایید در همین مورد حضرت سلیمان به اون جمله هدهد هم توجه بفرمایید که به صراحت میگه که احطو بما لم تحط بهی، من چیزایی میدونم که تو نمیدونی. این چیه؟ پیامبر خدا از یک هدهد کمتر میدونه و خبر را میده و عکس العمل سلیمان هم به گونه ایه که نشون میده که خبر را نمیدونه، مطلب را نمیدونه. و یا اینکه شما مقایسه بکنید بحث علم حضرت موسی را با علم اون به اصطلاح کسی که قرآن میگه حضرت موسی بره پیش اون و اون کنش ها و واکنش هایی که داشتن. من الان وارد بحث علم ائمه و مستندات قرآنی روایی و سیره اونا نشدم. شما مثال هایی زدید که من این گونه دارم پاسخ میدم و خب دستاوردی که این گونه سوالات برا من داره اینه که هنوز دوستان در فضای کلامی خودشون سیر میکنن، هنوز مبحث توجیه گرایی دارن، هنوز مبحث امکان محوری چه اشکالی داره و این گونه مباحث رو دارن و هنوز از لاک خودشون بیرون نیومدن، به ما تاریخی ها رسمیت نمیدن، تاریخ را علم نمیدونن، تحلیل تاریخی را هم ورود در اون نمی کنن.
نشد. حالا حداقل برداشت من اینه که ما نمیخوایم بحث تاریخ رو جلوش بار ببریم، همچنان که اعتقاد داریم نگاه های جدید همیشه باعث پیشرفت علم، یعنی در این شکی نیست. منتها چون بحث بود ما هم نمیخوایم در موضوع اصرار وارد بشیم که الا ولا بود این که حالا من یا دوستان یکی دارن اظهار نظر میکنن الزاماً درسته. ما دوست داریم دیدگاهامون رو بگیم، حداقل چیزی که به عنوان سوال به ذهنمون بیاد رو مطرح بکنیم، از محضر شما بشنویم، داده های ذهنیمون رو به ارزیابی بکشیم و حتی شاید در این ارزیابی دیدگاه های جدید رو بپذیریم. یعنی خدای نکرده قصد اشتای ادب خدمت شما رو نداریم. و خب حالا مواردی که فرمودید، یکی از دوستان بلنگو خواستن، من بلنگو ایشون رو فعال میکنم و بعد انشاءالله ادامه میدم.
سلام، صدای بنده هست؟ تشکر. سلام از ادب داشتم خدمت استاد محترم و حضار گرامی. من نکته که به ذهنم رسید این هستش که علم امام با توجه به این گفته های حضرت استاد رو میتونیم اینجوری توجیه کنیم که اینا علمشون از طریق صحیفه حضرت فاطمه بوده، به این صورت که حالا من این چند وقت احادیث زیادی رو دارم مطالعه میکنم، گاهی وقتی امام معصوم از یک رویدادی در آینده خبر میدادن میگفتن که ما اینو در صحیفه حضرت فاطمه مادرمون دیدیم. به نظر من خب تو اون کتاب صحیفه حالا هر چند صفحه، مثلا حالا بگیم 1000 صفحه هم که باشه، بیشتر هم که باشه، بالاخره محدودیت تعداد صفحات داشته، یعنی نمیتونسته ریز به ریز این جزئیات تاریخی رو داشته باشه. اومده بودن، فکر میکنم اینطوری باید بوده باشه، اینکه کلیات رو تو اون کتاب نوشته باشن و من خیلی اصرار داشتن که هی مثلا بگن که ما از اون کتاب اینها رو میدونیم. و حالا اینکه اخباری که از آینده دادن، حالا امام علی گفته باشن یا حالا امام رضا در مورد مأمون گفته باشن که خیلی تاکید داشتن که مثلا مأمون منو به قتل میرسونه، اینها و همه اینجور در واقع اطلاعاتی که از آینده دادن و ما میتونیم اینطوری توجیه کنیم. حالا این چیزی بود که به ذهن من رسید که میتونه یک شاهدی باشه برای اثبات حرفهای آقای دکتر. حالا یه سوالی که من داشتم و نوشتم و مجری محترم انگار ندیدن و نخوندن این بودش که این رابطه درور کرده کلامی و تاریخی فکر میکنم توی مبحث قدیرم خیلی قابل توجه باشه و اینکه حتی بشه یه نشستی هم در این زمینه داشته باشیم، چون خب خیلی سوالات بی‌پاسخ هست هنوز در این رابطه. یا حالا همین الان اگه میشه چند دقیقه جمعش کرد ایشون بفرما. و یه چیز دیگه که میخواستم بگم این بودش که نظر حضرت استاد رو میخواستم بپرسم راجع به استدلال های تاریخی و عدمیات. حالا کاری که من دارم توی پایان‌نامه‌ام انجام میدم و اینکه حالا اگر ایشون با کتابای دکتر محمد حسن احمدی آشنا باشن، مثلا ایشون مباحث تحلیل انعکاسی و اینا رو مطرح میکنن، این که مثلا وقتی چیزی اتفاق افتاده باشه و اینا باید بالاخره یه ردپایی ازش تو تاریخ باشه و این که وقتی یه چیزی کلن نیومده که بسا اصلا یه همچیزی وجود خارجی نداشته باشه. خواستم ببینم که نظر استاد محترم در این رابطه چیه. ببخشید که طولانی شد. متشکرم.
من هم عرض سلام دارم و تشکر. نکات خوبی مطرح فرمودید. درباره سعی که البته شما خواستید کمک ما بکنید، ولی خب من با این مثالی که زدید ممکنه موافق نباشم. درباره منبع علم ائمه خب گفتم که ممکنه اکتسابی باشه و غیر اکتسابی، از جمله اکتسابی را گفتم بحث صحیفه. حالا اینکه صحیفه چی هست، چه مطالبی درش بوده، با چه مبانی ثابت میشه و اینکه آیا مطالب تاریخی هم درش بوده یا نبوده، بخش فراوانی هست که اجازه بدید عرض بکنم که با فرمایشات شما موافق نیستم در این زمینه. اینکه مأمون و مثلا امام رضا در این صحیفه اومده باشه، امام رضا خبر بده، نه، اینها را معتقد نیستم و معتقدم که خیلی از موارد استناد در مورد مسائل فقهی هست. حالا اگر بحث مفصلتری درباره صحیفه داشته باشید، به اسنادش نگاه بکنید، به تیکشناسی اسناد، جریانشناسی اسناد هم انشاءالله نگاهی داشته باشید. حالا بحثا بیشتر رفت توی علم. حالا من اون روی کرده کلیم را خواستم عرض بکنم. این بحثم بحث جدیدی بود و من هم مخاطبان تازهی پیدا کرده بودم که همچنان که عرض کردم دست یاری هم به سویشون دراز میکنم و انشاءالله حالا در ادامه هم کمک بفرمایید. در بحث قدیر و صغیره، بله، این گونه مباحث را هم ما میتونیم اونجا بیاریم. حالا اجمالا من با این روی کرد یک مقاله ای نوشتم، میتونید این را مراجعه داشته باشید، جایگاه قدیر در صغیره، یکی از علائم رشد و بلوغ جامعه علمی معرفتی ما را همین بحث همین مقاله میدونم، که این مقاله را من برای کنگره مازندران نوشتم و تصورم این بود که الان همه حمله میکنند به بنده، ولی برخلاف تصور بنده این مقاله مقاله اول شد و حتی یک شکه هم به من جایزه دادند. بیش از یک دهه و نیم از عمر این مقاله میگذره. خب دیدگاه سنتی ها نداره، دیدگاه تحلیل محور تاریخی را داره. باز احساس میکنم که جنابالی هنوز متن محور هستید. باز عرض میکنم حالا اگر بتونید صوت یک سخنرانی من دارم پیدا بکنید که در باره شق القمر و رد شمس بحث کردم، نظری غیر از نظر مشهور را دارم و در اونجا تفکیک بین دو روی کرد کردم، روی کرده تاریخ محور و روی کرده تحلیل محور، و با تفکیک بین این دو به بررسی این واقعه پرداختم. با کتاب‌های آقای دکتر احمدی هم آشنا هستم، بعضی از اونها را هم دقیق خوندم. این حالا ایشون انعکاسی تعبیر میکنه، یه قاعده ای هست در مورخین یا برخی از تحلیلگران و اون اینگونه بیان میکنن: لو کان لبان، اگر بود بیان میشد، آشکار میشد، اگر بود آشکار میشد. اگر شما یک ادعای خیلی بزرگی داشتید و بعد دیدید که آثار تاریخی نداره، پیامدهای تاریخی نداره، استنادات در تاریخ به اون نشده، میتونید اون را رد بکنید با این قاعده که ابن قیم جوزیه یک کتابی داره، المنار المنیف، در اونجا چندین قاعده بیان کرده، یکیش هم همینه. این قاعده را من زیاد روش مانور نمیدم، صراحتا عرض میکنم یکی از دلایلی که باعث شده من کتاب روشمندی درباره تحلیل های تاریخی ننویسم همین قاعده هست، لاکانا لبان، چون این قاعده با این وضعیتش و بسیاری از ادعاهای کلامی ما سازگاری نداره و در این وضعیتی که ما فعلا با کلاممون و داده های مرتبط با تاریخ داریم این قاعده به کمک اونها نمیاد. یعنی کلام ما با تاریخ ما هماهنگ بود، به موازات هم پیش میرفتن، اما الان کلام خیلی خیلی متورم شده و دیگه تاریخ نمیتونه هر توقعی کلام داره با مبانی خودش بتونه اونها را ثابت بکنه و این قاعده مهمیه. بنابراین الان اجازه بدید که بحث را به همین ابهام خودش باقی بگذاریم و وارد تفصیلاتش نشیم.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. یکی دیگه از عزیزان در ادامه صحبت شما سوال یا نوشتن. با توجه به اینکه جلسه ما الان ساعت 11 است، شما خودتون بفرمایید چه مقداری فرصت دارید تا ما بحث رو ادامه بدیم. اگر فرصت هست که سوالات جدید اگر هست مطرح بشه این سوال این بزرگوار رو مطرح کنیم و فعلا در محضر شما باشیم. اگر هم نه، حالا بر اساس وقت شما ما زمان رو
همینطور که در آغاز جلسه عرض کردم، این جلسه را بنده به عنوان یک جلسه معارف حسینی، اعضای حسینی میبینم و برای اون استدعای ثواب دارم. بنابراین وقت من مشکلی نداره.
چقدر
عالی
استاد. پس اگر اجازه بفرمایید اول من سوال ایشون رو بخونم که زودتر نوشتن. گفتن اصلا بحث علم امام نیست. سوال اینه که مگه این موارد داده های تاریخی نیستن؟ چرا یه مورخ نباید اینها در تحلیل تاریخی خود دخالت دهد؟ منظورشون همون مورد حدیثی بود که قبل تر نوشته بودن و من برای شما خوندم درباره صحبت امام علی علیه السلام و به طور کلی روایات مشهور.
در بحث داده های تاریخی من یک مثالی بزنم. فرض کن شما یک خانه ای میخواهید بسازید، به مصالح خاص نیاز دارید، برای پنجره، برای دیوارها، برای فرمسیو. اما در میان میدان مصالح فراوانی ریخته شده. ببینید داده تاریخی مثل مواد خامه. الان اگر شما بخواید بحث داده تاریخی را مطرح بکنید، حتی در میان منابع ما مواردی وجود داره که خلاف مبانی تاریخی، حتی در کافی و در کتابهایی مثل رسائل شیعه روایاتی وجود داره، روایات تاریخی که با مبانی کلامی شما مثل علم اما، مثل فقه اما، مثل برخی از مباحث کلامی امامت در تعارض. بنابراین یک تاریخی هیچگاه از یک داده خام استفاده نمی کنه. این داده ها رو باید فراورده کنه، باید با روش های خودش اونها را بسنجه، ببینه در حد قبولی هست یا در حد قبولی نیست. شما گفتید که در منابع اهل سنت مواردی وجود داره دلالت میکنه بر برخی از مباحث علم ما. من این طرف عرض میکنم در منابع شیعی موارد فراوانتری وجود داره که دلالت میکنه بر عدم علم ما. بنابراین یک داده خام نمیتونه برای ما ملاک باشه. من در این جلسه سعی کردم که دوستان را از سطح داده خام به سطح تحلیل ببرم. همون ابتدا هم عرض کردم ما با نقول تاریخی، با منقولات تاریخی سر و کار نداریم. با تحلیل های تاریخی که طبق مبانی تاریخی سر و کار داریم. و باز هم عرض کردم به نظرم این رسید که این سوالات از قبل مونده، چون بعضی از اینها رو من تو سوالات قبلی توضیح دادم. در مبحث علم امام ما قائل، بازم تکرار میکنم، چند بارم تکرار میکنم، بنده در مبحث علم امام قائل به سالبه کلیه نیستم، قائل به موجبه کلیه هم نیستم، قائل به موجبه جزئی هستم. حالا چه تو منابع سنی چه تو منابع شیعی این موارد وجود داره، اما در تعارضات کلام با تاریخ شما باید دنبال راه حل باشید.
خیلی متشکرم استاد بزرگوار. یعنی منظور شما اینه در همین بحث موجبه جزئیه که ما بخواییم تعارض بین کلام و تاریخ رو حل بکنیم؟ حالا البته شما یک سری راهکار به عنوان راهکار پیشنهادی گفتید، ولی به نظر من همچنان این ابهام میمونه. من نمیخوام از کلام اینجا دفاع بکنم، تمام تلاشمو دارم میکنم بی‌طرف حداقل به موضوع نگاه کنم، ولی ما نهایتاً حالا به عنوان یک راهکار برگزیده چیکار باید بکنیم؟ اگه بیام تاریخ رو بگیریم، عملا یک سری جاها کاملا باید پشت بکنیم به کلام. اگه بخوایم کلام رو بگیریم، باید جای پشت بکنیم به تاریخ، چون داده تاریخ در یک موضوعی نداریم یا داده تاریخی ما بحث متفاوتی رو داره میگه. ما نهایتا باید مخصوصا در مورد بحث علم ائمه و یک سری حالا وقایع خاص که منجر به شهادت ائمه شده یا منجر حالا به بحث مثلا واقعه صقیفه شده یا امثال اینها، نهایتاً چه می شود کرد اینجا؟
عرضم بودون که چند تا گزاره را با هم مرور بکنیم که توی صحبت های بنده بود. گزاره اول این که کلام یک علمه که ما اون را به رسمیت میشناسیم. گزاره دوم این که مطالعات تحلیلی تاریخی وجود داره و نمیشه اونها را نادیده گرفت در مباحث مربوط به ائمه و مسائل عاشورایی. گزاره سوم این که گاهی اینها تعامل مثبت دارن و گاهی به تعارض میرسن. و گزاره چهارم که گزاره توصیه‌ای بود، این که راهکارهای رفع این تعارض چیه. و شما هم در گزاره چهارم دارید بحث میکنید. ببینید، به نظرم میرسه من و شما و شاید عمده مخاطبان در یک نکته با هم فعلا به توافق رسیدیم که برای من غنیمته، و اون این که علم ائمه به حوادث موجب جزئی است، موجب کلیه نیست. حالا این که بخواد رفع تعارض بشه، البته توقع بنده از یک جلسه دو ساعته رفع تعارض نیست، اما اگر بخواد رفع تعارض بشه، لزوماً ما نباید به نتیجه برسیم در این جلسه. همین که شما متوجه تعارض شدید، این راهکارهایی که بنده عرض کردم راهکارهای پیشنهادیه، به اصطلاح ته علم نیست، حتی سر علم هم نیست، یک چرقه های یک ایده ها که به هر حال شما براتون مسئله بشه، بتونید مطالعات خودتون را گسترش بدید. و باز من درخواست خودم را در این لحظات پایانی به صورت خواهش بیان کنم، خواهش میکنم که به مطالعات تاریخی هم رسمیت بدید. نگم توقع زیادی نبود که دو واحد برای هر امام به صورت روشمند مطالعه بشه و الان نوک کوه یخی پیدا شد. از این سوالات شما من متوجه میشم که اگر در هر موضوع دیگری خدمت شما برسم ممکنه اختلافاتی با شما داشته باشم، در موضوع صحیفه، در موضوع صحیفه، در موضوع نصب، در موضوع نصب، در موضوع بیعت در قدیر، در موضوعات دیگر ممکنه اگر جلسات مستقلی تشکیل بشه من با اون دید کلی شما موافق نباشم. اما یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم، بنده با توجه به مطالعات دو دهه‌ای خودم و به عنوان یک طلبه که دغدغه تاریخ و کلام را هر دو رو داشتم، الان به یک منظومه منسجمی هم در کلامم رسیدم و هم در تاریخم، که البته رسیدن به این منظومه عرضم به حضورتون که اولا هزینه زا بوده، ثانیا صرف وقت فراوان، حوصله فراوان، دقت فراوان، مطالعات بین رشته‌ای فراوان به این نتیجه رسیدم. الان من میتونم موارد حسینی را به صورت منسجم برای خودم ترسیم بکنم و البته خب نمیتونم انتظار داشته باشم که همه ی آنچه که به اون رسیدم را در این دو ساعت خدمت شما ارائه بدم، ولی همین که حالا در موجب جزئیه به نتیجه رسیدیم خیلی خوبه. همین که دوستانمون مثل سرکار خانم قبلی راهکارهایی مثل صحیفه را پیشنهاد میدن، باز خودش یه قدم به پیشه. خب اینا باید جلسات متعددی برگزار بشه و حلاجی بشه که انشالله این نکات مبهم بیشتر مورد شفافیت قرار بده. اگر شما میفرمودید که همه مباحث برای ما به صورت شفاف بیان شد من قبول کردم و اون را سخن درستی نمیدونستم.
استاد حقیقتا ابهامو همچنان باقی، یعنی به شخص من همچنان سوال در ذهنم هست. حالا به طور خاص بیایم مبنای قرآن بحث بکنیم. در مورد دیدگاهی که شما بیان فرمودید، حالا فارغ از بحث موجبه جزئی اینکه اون رو ادامه بدیم و ببینیم اگر مواردی ائمه در حالا زندگی تک تک ائمه منجر به شهادتشون شده، منجر به یک سری اتفاقاتی شده که از نظر ما ضرر حساب میشه، آیا اونها علم داشتند یا به قول شما یا حالا مبنای مشترک اگه بخواهم بگیم موجبه جزئیه بوده، فقط یه سری کلیات رو میدونستن. همچنان ابهام ها باقیست، ولی فکر میکنم حالا با توجه به جلسه‌ای که داشتیم و مدت زمانی که بود، به عنوان یک جلسه‌ای که فرصت ایجاد بشه برای تفکر، این خیلی فرصت ارزشمندی بود. امیدواریم که انشاءالله این سلسله جلسات ادامه داشته باشه و فرصت بیشتری باشه برای تفکر و بحث، به ویژه حالا در این سری مبانی، مخصوصا اینکه شما یک منظومه‌ای برای خودتون ترسیم کردید. به نظرم ترسیم بیشتر این منظومه، ترسیم بیشتر ابعاد پنهانش میتونه توی ادامه بحث حالا دانشجویان محترم از جمله یکیشون خود من با شما خیلی موثر باشه. امیدواریم این جلسات ادامه پیدا بکنه و ما بیشتر بتونیم از شما استفاده.
من هم تشکر میکنم از سرکار عالی و همه شرکت کنندگان. به نظر بنده هم جلسات خوبی بود. همینطور که عرض کردم توقع بنده از این جلسه خیلی خیلی محدود بود و حتی این فرمایش جناب عالی که فرمودید آغازی برای تفکر باشه برای بنده خیلی دستاورد عظیمی هست و من شخصا خودم همون از باب تفعال نگاه میکردم، ولی نه تفکر، تلنگر. فکر میکردم که حالا یه تلنگری باشه، یک ایدهی باشه، که البته تلنگر هم از باب تفعال نیست. و اصلا در همه یه جلسات ما نباید لزوماً و قطعاً به یک نتیجه مشترک برسیم. این جلسات به اشتراک گذاری عقاید هست. من از شما استفاده کردم، حالا مطالبی را هم عرض کردم و انشالله که همطور که فرمودید آغازی باشه در آیه تفکر، و این تفکر هم انشالله محصولاتی داشته باشه و کمک بکنه به پیشبرد علم. نکته‌ای فرمودید در یکی از پاسخ‌ها اشاعه ادب، نه اصلا این بحثا نیست، ولی من نظرم اینه که اگر فرصتی در اختیارم گذاشته شد این فرصت را به صورت بهینه ازش استفاده بکنم، مماشات نکنم، تسامح نکنم و سریع نظرات خودم را عرض بکنم که وقت شرکت کنندگان تلف نشه با یک سری مباحثی که ممکنه فایده‌ای نداشته باشه. سرکار عالی و همه مخاطبان را به خداوند بزرگ می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی متشکرم از شما استاد بزرگوار و همچنین از تمامی عزیزانی که تو این جلسه همراهی کردن ما رو. انشاءالله فرصت‌های آتی هم باشه که بتونیم با استاد صحبت بکنیم، از نظریاتشون بیشتر بدونیم، بیشتر بتونیم بحث کنیم. همطور که خودشون هم فرمودن ولو به نتیجه واحدی هم نرسیم، حداقل بیان نظریات مختلف، قور کردن توی آیات قرآن کریم، مباحث تاریخی و کلامی خیلی میتونه ما رو به پیش ببره. خیلی ممنونم که تا این زمان همراه ما بودید. جلسه‌مون رو با سلام بر امام حسین علیه السلام به پایان میبریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. انشاءالله پنجشنبه شب هم در خدمت شما عزیزان هستیم با ارائه یکی دیگر از استادان بزرگوار. شب همگیتون بخیر. باز هم سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. خیلی هم ملتمس دعای خیر شما هستیم در این شبهای عزیز و خدا نگهدار.